بسیار خوب حسین جان. سلام بازم.
سلام.
خب پس ما میخوایم صحبت رو در مورد خط ادامه بدیم و توی صحبت قبلی به اینجا رسیدیم که توضیح دادی رابطه خط زبان رو به اینجا رسوندی که یک خط یه نظام قراردادیه، در حالی که زبان یه چیز نهادینه و انسانیه، و به اونجا رسونده بودی که خط کلن چجوریه در مورد نمادهای خطی و غیره. فکر میکنم از اونجا میخوایم ادامه بدیم.
آره در واقع از این نکته میخوام شروع بکنم که نکته‌ای که تمام کردیم، در واقع زبان هم از نظر تاریخی و هم اجتماعی، هم از نظر مردم شناختی و هم از نظر کاربردی، زبان بر خط تقدم داره. اول زبان بوده، خط رو ما بعداً اختراع کردیم برای اینکه بتوانیم پیام‌های زبانیمون رو تثبیت بکنیم، ثبت بکنیم و منتقل بکنیم.
خب درست،
حالا شروع می‌کنیم از اینکه خود خط رو تعریف کنیم. خط چیه؟ نظام خط در واقع متشکل از مجموعه‌ای از شکل‌های گرافیکیه، شکل‌های ترسیمیه که ما بهشون میگیم حرف، و هر شکلی میگیم یک حرفه، و یه تعدادی قاعده برای ترکیب این حروف و نمایش پیام زبانی. این کار خطیه. طبعاً خط یک سیستمه، یک منظومه، یک سیستمه از تعدادی نشانه و تعدادی قاعده. خب حالا اینکه هر حرفی نماینده چه چیزی هست، خطهای مختلفی رو باعث شده در جهان به وجود بیاد. در واقع این نظام های خطی متفاوتی هستن. در واقع اینکه هر حرفی چه چیزی رو در زبان داره منعکس میکنه، بر چه چیزی در زبان منطبق هستش. بعضی وقتها خط خود مصداق رو، خود شی رو، خود چیزی رو که اون حرف میخواد نشون بده منعکس میکنه. در واقع ما میگیم که نشانه داره مصداق یک پیام زبانی رو منتقل میکنه، کاملا مصداق رو داره منتقل میکنه، حتی نه مفهوم، مصداق رو منتقل میکنه. مثل خط هیروگلیف در مصر باستان تو اشکال رو میبینید، یعنی شکل یک آدم رو میبینیم، در واقع شکل یک درخت رو میبینیم، هرچند که ممکنه این شکلها کمی انتزاعی شده باشند، یعنی کاملا شکل یک آدم نقاشی نیست. در نقاشی ما شکل یک آدم رو میبینیم، این شکلها انتزاعی میشن، ولی در واقع ولی در نهایت تشخیص میده که اینجا یک آدمه، این یک درخت، این یک خوشه گندم ممکنه باشه، یک سنبله ممکنه باشه، یا چیزی. این رو مثلا ما در شکل در خطی از نوع خط مصر باستان می‌بینیم که خطی هیروگلیف بوده. هر حرفی، هر نشانه‌ای مصداق یک کلمه رو یا یک مفهوم رو داره نشون میده. شکل دوم ممکنه که نوع دوم خط ممکنه که خط مفهومی باشه، یعنی در واقع مصداق رو نشون نمیده بلکه معنای یک کلمه رو نشون میده، معنای یک لفظ رو نشون میده، مثل خط چینی. در اینجا در خط چینی ما وقتی یک حرف رو میبینیم یا یک نشانه رو میبینیم، اون نشانه صدای یک کلمه یا یک لفظ رو نشون نمیده، بلکه معنای نهفته در اون لفظ رو نشون میده. و تو هم میتوانی از روی شکل ترسیمیه خود اون نشانه به اون معنا پی ببری، باید حتما بشناسی. یعنی درست برخلاف خط هیروگلیف، در اینجا شکل نشانه، شکل ترسیمی نشانه ما رو کمک نمی کنه اصلا که ما به معنا پی ببریم، ولی در واقع خود شکل کلی، یعنی میزان انتزاع اونقدر بالاست که ما حتما باید بشناسیم، حتما باید بدونیم که این شکل این معنا رو داره نشون میده، یعنی این شکل داره معنای مرد رو نشون میده، این شکل داره معنای زن رو نشون میده، این شکل داره معنای درخت رو نشون میده. میزان انتزاعی بودن نسبت به خط هیروگلیف خیلی بالاتره.
درسته.
نوع سوم خطها، خطهایی هستن که در اونها هر نشانه‌ای آوا یا لفظ رو دارن نشون میدن، نه ضرورتاً معنا رو. دارن لفظ رو نشون میدن، مثلا صدای آ رو داره نشون میده یا صدای این رو داره نشون میده. خب مثل خطایی که مثل سری از خطایی که امروز در دوریایی که ما میشناسیم به کار میره، مثل خط لاتین مثلا، خط لاتین که مبنای خطهای اروپایی هست، یا مثل خط عربی یا خط عبری که امروز در ایران و خاورمیانه و در بسیاری از نقاط جهان داره به کار میره، در بخشی از کشورهای اروپایی به کار میره. اینها خطهایی هستن که چیز رو نشون میدادن، آوا رو، صدا رو دارن نشون میدن. حالا گاه ممکنه که این نوع خطها یک صدای واحد رو نشون بدن، مثل آ، مثل س، مثل د رو نشون بدن. ممکنه بعضی از اینها یک سیلاب رو یا یک هجا رو نشون بدن. فرق نمی کنه، باز یک سیلاب یا یک هجا هم یک واحد آوایی هست.
درسته.
ولی در اونجا هم باز داره صدا رو منعکس می کنه. مثلا خط نیخی باستان یک خط هجایی بوده، بیشتر یک سیلاب رو یا یک هجا رو نشون میده تا یک صدای واحد رو نشون بده. ولی امروز تمایل بر این وجود داره که خطهایی که ما امروز به کار میبریم بگیم که این خطها خطهای آوایی هستند، آواهای یک زبان رو دارن نشون میدن کاملا.
ببینم از خطهای امروزه یک باز کمی مثالی زدی، گفتی یه هنوز خطی هستش که گفتی خط عربی هجایی حساب میشه.
در واقع ما میتوانیم بگیم خط عربی نوعی خط هجایی هست، حتی این که ما امروز اینطوری بهش نگاه نمی کنیم، ولی در اصل خط عربی هم یک خط هجایی هست، برای اینکه با برداشتی که خود عرب ها از خط از زبان عربی داشتند و از خط عربی داشتند و نوعی که این خط رو به کار گرفتند، هر حرفی که در خط عربی نوشته میشه یک هجا رو منتقل داره میکنه، برای اینکه مثبت های کوتاه در خط عربی نوشته نمیشه، هم در خط فارسی هم نوشته نمیشه، مثبت های کوتاه نوشته نمیشه، و برداشتی که عرب زبان های اولیه از زبان عربی از خط عربی داشتن این بوده که اون هجاهای بلند هم که نوشته میشده مثل ا ای و او که در خط منعکس می شده، اونها اون رو مصوت تلقی نمی کردن، بلکه اون رو یک صدای صامت تلقی می کردن. واقعا از منظر اونها اگر نگاه بکنیم به خط عربی، ناچاریم خط عربی اونطوری که این خط وضع شده برای زبان عربی اون رو یک خط هجایی فرض بکنیم. و منطقی هم هست برای اینکه زبان عربی به خاطر ساختمانی که داره، ساختمان خاصی که داره، در واقع هر هجا در زبان عربی از یک زبان عربی کلاسیک، هر هجا از یک صامت و یک مصوت بعد از اون تشکیل میشه. یعنی همیشه یک هجای عربی یک صامت هست و یک مصوت بعد از اون. زبان فارسی چنین ساختمان هجایی رو نداره، عربی این ساختمان هجایی رو داره. خب و این مصوت بر اساس ساختمان عربی قابل پیشبینیه، یعنی شکل زبان عربی طوریه، ساختمان زبان عربی طوریه که ما ساختمان هجاها رو میتوانیم حدس بزنیم که در واقع مصوتی که بعد از یک صامت به کار میره اون مصوت چه مصوتی هست. چون چنین چیزی بوده، چون چنین پیشبینی در ساختمان زبان عربی ممکنه انجام بشه، در واقع اونها احتیاج نداشتن چندان که مصوت‌ها رو در زبان منعکس بکنن، ببخشید در خط منعکس بکنن. در واقع خط عربی میتوانسته از اساس یک خط هجایی باشه، ولی جهان امروز به خط اساسا ترجیح میده به خط یک نوع نگاه آوایی داشته باشه. در واقع ما امروز خط عربی امروز رو از منظر یک خط هجایی بهش نگاه نمی کنیم، از منظر یک خط آوایی بهش نگاه می کنیم و میگیم که درست مثل فارسی که ما خط فاصله خط هجایی نمیدونیم، خط آواهی میدونیم، ولی میگیم بعضی از آواها درش نشون داده نمیشه.
درست.
و میان خط عربی رو هم از همین منظر بهش نگاه میکنیم، ولی خط عربی کلاسیک که خط یک خط هجایی بوده در اصل.
بدون اینکه بخوام این بحث طولانیش کنم، ولی چون نکته جالبی گفتی که برای منم جالبه، میخوام یه بررسی خیلی کوچیک بکنم. یکی اینه که پس تو داری میگی این حرفی که زدی در مورد که عربی خط هجایی بوده، این مال گذشته است، یعنی به عربی امروز حتی برای عربی امروز مصداق نداره، درسته؟
نمیخوام بگم مصداق نداره، میخوام بگم که تعبیر ما، نگاه ما تغییر کرده، از تحلیل ما از امور تغییر کرده. ما امروز خط عربی رو به عنوان خط آوایی بهش نگاه میکنیم.
دقیقا. ولی ببین من مشکل دارم اگه بگی فقط تعبیر ما تغییر کرده ولی اصل زیاد تغییر نکرده. من فکر نمی کنم تو با دیدن حرف صامت در یک کلمه امروز میتونی حدس بزنی که صداش چیه، یعنی صدا حرکت روش چیه. میتونی؟ یعنی یه قواعدی داره که این کار میشه کرد؟
آره، بخاطر این که در زبان ساخت واژه، ساخت واژه یا صرف به اصطلاح جنس، به اصطلاح بعضی میگن صرف بعضی میگن ساخت واژه، همون چیزی که در انگلیسی به در فرانسه بهش میگن مورفولوژی زبان، یعنی که یعنی که یک کلمه چطوری شکل میگیره. در زبان عربی شکل گیری کلمات از قواعد معینی تبعیت میکنه، یعنی الگوهای معینی داره. خب مثلا تو میدونی که اگر یک ریشه سه حرفی داشته باشی، مثل مثلا فرض کن داشته باشی سه و عین و ل، یا عین و میم و ل، عین و میم و ل. خب این سه تا صامت هستند در زبان عربی، یک ریشه هستند. حالا این وقتی میخواد کننده یک عمل رو نشون بده، همیشه میشه فاعلون. خب
درسته.
میشه فاعل.
درسته.
فاعلون سه تا هجا داره.
درسته.
این سه تا هجا داره. این سه هجا همیشه کننده عمل همیشه همین ساختمان رو داره. و در واقع مثبت‌هایی هستن که توی الگو جا افتادند. پس من میتوانم بگم فاعلون بر اساس یک سه حرف، میتونم بگم عاملون بر اساس یک سه حرف دیگه، میتونم بگم قائلون، میتونم بگم جاهلون، میتونم بگم که زائرون. میدونی؟ در واقع پترن پترن یا الگو سر جاش باقی میمونه. پترن ها یا الگوها عمدتاً، نه همشون، غالباً، نه همشون، غالباً متکی هستند بر الگوهای مثبتی نه صامتی. یعنی صامت ها در اینجا دخالت خیلی اندکی دارن، کمی دارن. الگوها الگوهای مثبتی هستند. چون یک عرب زبان این الگوها را از قبل میدونه، بنابراین لازم نیست خیلی دغدغه داشته باشه که حالا چه مثبتی در اینجا میاد. و چون ساختمانی هجا در عربی کلاسیک یک صامت هست به اضافه یک مثبت، اگه من از قبل مثبت رو بدونم لازم نیست حرف نشون بدم، کافیه که من بیام همون صامت رو نشون بدم.
فهمیدم. این خیلی موضوع مهمی بود، خیلی هم جالب گفتی و یک دنیایی رو برای من روشن کردی. فهمیدم. ببین من اینطور میفهمم حرفت. ببین مثلا وقتی عرب میخواد بگه مثلا او یک کاری کرد، میگه هو عمل، مثلا هو عمل، عمل
هو عمل،
مثلا این کاری کرد. نه نه نه، اینکه او عامل است، نه من منظورم که او این کار رو کرد به عنوان فعل گذشته بخواد به کار ببره، میگه هو عمل. و تو میگی که این میدونه این جمله چون گذشته است، قشنگ میدونه که این باید بشه عمل، لازم نیست اون سه تا زبر یا فتح رو بذاره، و کاملا مشخصه به خاطر الگو، به خاطر دستور زبان عربی. درسته؟
دقیقا. حالا یا عمله هست یا عمله هست یا عمله هست، متوجه هستی؟
ولی
میدونی که این کلمه، این عین میم لامی که در اونجا آمده، این عین میم لام نماینده صدا هجاست، نه نماینده صدا صامت.
فهمیدم. فهمیدم. اینم خیلی مهمه، خیلی جالبه. حتما این سه حرف تو سه هجای مختلفن، نه تو یک. مثلا هیچ کدومشون با هم یه هجا نمیسازن. خیلی جالبه.
هیچ کدومشون با هم یک هجا نمیسازن. من واسه چی
دارم میگم؟ من حالا که اینو میگی من دارم سعی میکنم دنبال چیز مفعل، من دنبال مثال نقض بگردم که مطمئنشم یاد گرفتم. من فکر میکنم جایی هست که مثل هجای بلند فارسی دو حرف صامت با یه حرکت بینشون بشن یک هجا، نمیشن مثلا چه میدونم مستعمل ته و عین دو تا صامت هم که بینشون هم یه فتحه اومده و میشه فکر میکنم یه هجا نیست مستعمل مثلا تا
تا که مل
همون مل آخر رو بگو اون یه هجا میم و لب مل... هم چسبیدن با یه دونه مستوز
نه مل میتونه یک هجا باشه در عربی جدید، در عربی کلاسیک اون لی آخر باید حرکت داشته باشه، ولی مس اولش حرف تو درسته، در مس اولش باز یه دونه مستوز در اونجا وجود داره. درسته؟ صامت، مستوز صامت هست در اینجا
درست.
در مستوزش ولی همچنان درست. یک دونه مستوز وجود داره.
یک مستوز، درست شد. هر هجا رو یک مستوز. خب این خیلی جالب، تو اینو میگی و میگی قاعده اینه، کاملا میفهمم. و من فکر میکنم ما تو فارسی هم این نکته دومی که میخواستم مطرح کنم این بود که تا اونجایی که من میدونم تو می‌خواستی، تو فکر کردم تمایز گذاشتی بین فارسی و عربی، ولی تا اونجایی که من میدونم ما در فارسی هم هجاهامون همینطوری تعریف میکنیم که اصلا قواعد شعر عروضی از همون جور دو نوع هجا میاد و از صداها. اشتباه فکر میکنم؟
ببین در قواعد عروضیمون ما در واقع قواعد عروضی رو من دقیقا نمیدونم، اینو که دارم بهت میگم دقیقا نمیدونم آیا ساختمان زبان فارسی مثلا میانه یا فارسی های دیگر گویش های مختلف فارسی آیا هرشون از نظر ساختمان هجایی کاملا متفاوت از عربی بودن، ولی چون ما عروض عربی رو اقتباس کردیم در واقع اقتباس عروض عربی بر ساختمان کلمات فارسی در طول این تاریخ هزار ساله اثر گذاشته، یا اینکه نه اصلا فارسی ساختمان فارسی گویش های مختلف و فارسی شکل های قدیمی‌تر فارسی مثل فارسی میانه علل اصول ساختمان آوایی اونها خیلی تفاوتی هم از نظر ساختمان هجایی، فقط دارم میگم از نظر ساختمان هجایی با زبان عربی خیلی تفاوت نداشتن، و در نتیجه این خود این شباهت اقتباس و هضم و جذب عروض عربی رو برای ما آسان‌تر می‌ساخته.
فهمیدم.
نگاه بکنیم.
فهمیدم. میدونم چی میگی. این بود که من در حد اطلاعاتی که دارم و فکر می‌کنم ناتل خانلری رو این قشنگ کار کرده در مورد وزن شعر فارسی و احتمالاً خیلی خیلی دیگران، از اون یاد گرفتم که خب وزن شعر فارسی با وزن عربی خیلی مشابهه بر اساس هجاهای کوتاه و بلنده، در حالی که خب ما میدونیم وزن مثلا اشعار انگلیسی و غربی بر یه چیز دیگه استواره، نه بر هجاها بلکه بر تأکیدها استواره. و خب من الان دارم
مثال دیگه بزنم برات، مثال نقض برات بزنم از همین الان.
بگو.
ما مثلا در فارسی ما هجاهایی داریم، از در عربی الان به تو گفتم قالب هجاها یک صامت یک مستوز هست و شکل دیگر هجا یک صامت یک مستوز و یک صامت هست، همیشه شکل وجود داره. شکل اول بیشتر کاربرد داره در عربی کلاسیک، شکل دوم هم کاربرد داره، میزانش کمتر از شکل اوله. درست؟ در فارسی ما سه شکل داریم، همین علامه که در فارسی ما سه شکل داریم، یک صامت یک مستوز، شکل اول، شکل دوم یک صامت
که میگن هجای کوتاه،
یک صامت یک مستوز یک صامت داریم، شکل دوم
هجای بلند.
هجای بلند البته هجای بلند گفتنش این خودش بحث بیشتری برمی‌داره، ولی فعلا بپذیریم هجای بلند. و یه شغل سوم هم داریم که در عربی نیست اصلا، یک صامت، یک مثبت، دو صامت. مثل مثلا رفت.
یه بار دیگه بگو.
مثل رفت.
مثل چی؟
رفت.
رفت.
مثل داشت.
درست. اینها، این چیزایی که میگی وقتی در شعر میان عوض میشه.
وقتی در شعر میاد میشکنه.
میشکنه و یعنی اینا تبدیل میشن مثلا به دو هجا.
دقیقاً کلمه آره. کلمه ماست رو اگر در شعر تو داشته باشی این رو باید دو هجا آره. تلفظ کنی نه یک هجا
آره. و میکنی آره.
و میکنی
معمولا یا حرکت و یا حرکت میذاری یا صدای میذاری بعد از ته و یا آره معمولا اینجوریه. من فهمیدم چی میگی ولی تو میگی در گفتار معمولی ما این کار خیلی جالب بود بخاطر همینه که خب این یکی از پیچیدگی های شعر فارسی.
حالا بگم الان در گفتار معمولی هم در گفتار معمولی هم همینطور که ما حرف میزنیم خیلی از اینها سبک میشه. هیچ کس نمیگه من رفتم امروز ماسک خریدم، میگه ماسک خریدم.
ماسک خریدم درست.
خب اون که رفت میگی رفت، نمیگی رفت.
درسته.
خب,
خب یعنی داری از این حرف آخر چه نتیجه میگیری؟ این که ما یعنی ما به هر حال نهایتا
میگردیم
به همون ساختار عروضی. هم بگو
میخوام بگم که این ساختار عروضی به ساختار عروضی برمیگردم و میخوام بگم که این تمایل وجود داره برای سبک کردن هجاها در فارسی. در فارسی امروز هم تمایل وجود داره، چه بسا در فارسی قدیم همین این تمایل برای سبک کردن هجاها وجود داشته و همین تمایل به سبک کردن هجاها حزم و جذب عروض عربی رو برای ما آسان‌تر می‌کرده. این که کدوم اول بوده، مرغ یا تخم مرغ، اون رو من نمی‌دونم.
فهمیدم. ولی در این که عروض ما با عروض عربی شبیه حرفی نیست و یک کم مربوط میشه به همین صحبتایی که تو کردی. به
نظر من بگو. این ساختمان هجایی عربی و فارسی به شدت به هم شباهت پیدا می‌کنه. یه جاهایی از این طبیعتا تفاوت داری این ساختمان هجایی همین الان مثال نقدش رو برای تو گفتم ولی
آره.
ولی اهل زبان این تمایل رو دارن که این هجاهای خیلی سنگین رو سبک‌تر بکنن. مثل کلمه فرض کن مثل کلمه مهربان. خب بعضی ها خیلی تمایل دارن بخونن مهربان ولی آره. هیچ بنده خدایی نمیگه مهربان، میگه مهربان. برای اینکه مهربان درست. سخته گفتنش مهربان.
درسته. و همین کلمه مهربان من باز با اطمینان میگم که وقتی در شعر میاد میشکنه. یعنی مهربان حتی اگه مهربانم بخونن موقع خوندن شعر ولی به این ارزش ره خودش یک سیلاب کوتاه میشه، یک جای کوتاه در واقع مثل مهربان. مهربانا گو مره. مهربانا ما فرض کن مهربانا ما به نازتون نه نوجوان ما به نازتون جوانی دادیم ولی اگه مهربان هم بگیم در واقع داریم مهربان
نه نمیشه اصلا نمیشه یعنی حرف تو نیازی به مثال نیست. ما میتونیم همون اصلا چون اتفاقی نمیتونه بیافت در شعر فارسی که مهربان با این تلفظ بتونه به کار بره.
درست. خیلی خوب بود با اینکه ما اینجا گریز زدیم به این مدتی در مورد این قضیه ولی به نظرم خیلی مسائل روشن شد و جالبم بود چون شاید حتی مربوط بشه به صحبت‌های آیندهمون در مورد رابطه عربی با فارسی ولی این نکته‌های خیلی خوبی روشن شد. مرسی.
آره فقط برای اینکه رفت رفته این بحث رو هم تموم بکنم یعنی رابطه خط و زبان رو هم من تموم بکنم این نکته آخر رو هم شروع کنیم بهش راجعش گفتم چند دقیقه صحبت کنیم راجعش که حالا مسئله اینه که پس خط از زبان تبعیت میکنه نه بالعکس. زبان از خط تبعیت میکنه، خط از زبان تبعیت میکنه. حالا مسئله اینه که اگر خط رو ما بر اساس زبان ساختیم و ساختمان زبان تبعیت میکنه آیا این تبعیت کامله یا نه؟ چون ما در زبان صداهایی تولید میکنیم، یک جوری حرف میزنیم، کلماتی، عبارتهایی رو به کار میبریم که انتظار داریم که خط ما اون پیام رو و اون صداها رو یا اون پیام رو یا اون صداها رو یا اون معانی رو منتقل بکنه. ها مسئله ما این آیا خط میتونه این وظیفه رو به خوبی انجام بده یا نه؟ در شرایط ایدئال، در شرایط ایدئال باید بگیم که باید بتونه بکنه این کار رو. من دارم میگم باید بتونه بکنه این کار رو، برای اینکه اون شرایط ایدئاله. در واقع ما خط رو ایجاد میکنیم که بتونه زبان رو منتقل بکنه دیگه، میخوام پیام رو منتقل بکنه، یا چیزی که من میخوام بایگانی بکنم، ثبت بکنم برای آیندگان، بتونه طوری ثبت بکنه که آیندگان مقصود من رو بفهمند. خب بنابراین خط ایدئال خطیه که بتونه پیام زبانی رو به طور کامل منتقل بکنه، به طور مطلق منتقل بکنه. سوال اینه که آیا چنین خط ایدئالی در واقعیت وجود داره؟ نه در خیال، در واقعیت وجود داره. مثال اینه که نه، وجود نداره. پاسخ من اینه که در این مرحله از گفتگومون، پاسخ من اینه که وجود نداره. خط بر زبان منطبق نمیشه به دو علت. من دو علت میتونم براش نقل بکنم که به این دو علت هیچ خطی بر زبانش منتقل نمیشه و به این وضعیت ایدئال فقط در خیال وجود داره، در واقعیت وجود نداره.
یعنی به عبارت دیگه، به عبارت دیگه در همه زبانهای دنیا که خط هم دارن هیچ موردی نیست که خط به طور کامل همه صداهای اون زبان رو منتقل کنه. تو داری
دقیقاً یکی به این علت اختباس هست. اگر خاطر باشه ما گفتیم که در واقع تمام خطهایی که ما امروز در عالم داریم به کار میبریم همه خطای اختباسی هست، چون نه خط فینیقی باستان الان به کار میره، نه خط چه میدونم میخی دیگه به کار میره و امثال خود. همه خطها در واقع خطای اختباسی هستن. همه اقوام خطاشون از دیگری گرفتن. امپراتوری روم مزمحل میشه و میراثش رو به اقوامی میده که ملت‌های جدید اروپایی رو تشکیل دادن. همه اونها خطاشون رو از لاتین گرفتن. خب امپراتوری اسلامی هم، خلافت اسلامی هم به وجود میاد و ملل مختلف رو به زیر سلطه خودش در میاره و اونها خطشون رو از خط عربی اقتباس میکنند. حوزه تمدنی چین هم خطش رو به اقوام اطراف خودش میده. درست؟ ما خطهایی رو که امروز در عالم میشناسیم، روس ها هم، اقوام روس هم میان خط سیریلیک رو، از اونا هم خط سیریلیک هم بر مبنای خط لاتین شکل میگیره، منتها شکلش کاملا تغییر، کاملا نه تقریبا بیشتر تغییر میکنه. خط با این حال خط سیریلیک رو میگیرن و بر خطهای دیگه و به اقوام اطراف خودشون در حوزه تمدنی خودشون میدن، در آسیای میانه، در قفقاز، در اروپای شرقی و الی آخر. درست؟ بنابراین خطا اختباسه و خود امر اختباس باعث میشه که خط کاملا بر زبان منطبق نشه. یعنی ما از تحقیق اختباس مقداری از صورتها، مقداری از اشکال اون تمدن وام دهنده رو همراه با خط وارد زبان خودمون میکنیم. برای اینکه اینطوری نیستش که، اینطوری نیست اگر ما میخوایم خط عربی رو وام بگیریم یا انگلیسی ها میخوان خط لاتین رو برای نوشتن زبان انگلیسی به کار ببرن، یک کمیته ای تشکیل بدن، برای اون کمیته خیلی منطقی بشینن بحث بکنن، بعد قرارداد بگذارن، وضع بکنن و منتشر بکنن نتیجه مطالعاتشون و دیدگاهاشون رو. این امور در طول تاریخ تدریجی اتفاق میفته. به تدریج اقتباس میشه، بعد اقتباس گسترش پیدا میکنه. میدونید؟ بنابراین ما در مراحل اقتباس در واقع سنت‌های خطی اون جامعه یا اون تمدن وامدهنده رو، ما اون رو همراه با وامگیری وارد سنت‌های نوشتاری خودمون می‌کنیم، بدون اینکه متوجه باشیم. همونطور که وقتی ما خط عربی رو وام گرفتیم چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ ما مسلمان شده بودیم، دین جدید زبان و خط خودش رو همراه خودش آورده بود. کتاب مقدس، نوشته‌های مقدس همراه خط عربی بودند. و یک فرهنگ تازه‌ای رو ایجاد کرده بود، یک تمدن تازه‌ای رو ایجاد کرده بود. خب بعد ما یواش یواش فکر کردیم که خب ما که زبونمون عربی نیستش، درست قرآن رو به عربی میخونیم، درست نماز رو به عربی میخونیم، درست دعا رو به عربی میکنیم، ولی ما در شکل در روند تحولات تاریخی خودمون به این نتیجه رسیدیم که ما حرفای دیگری هم داریم که اون حرفا رو به زبان خودمون دوست داریم بزنیم. همون چیزی که شد مبنای شکلگیری شعر فارسی و ادبیات فارسی دوست داریم بزنیم. خب اینو میخوایم بنویسیم. تنها خطی که ما میشناسیم خط عربیه. مقداری هم کلمه از زبان عربی وام گرفتیم از قبل، مقداری کلمه هم از زبان عربی وام گرفتیم. خب سلطه زبان و خط عربی هم وجود داره، مسلمان هم شدیم، کلمات عربی رو هم وام گرفتیم. خب وقتی شروع میکنیم به نوشتن، ما میایم همون قواعدی که در خط عربی جاری هست برای نوشتن زبان فارسی خودمون همون قواعد رو جاری میکنیم.
بله،
یعنی اولین نویسندگان، اولین شاعران، اولین مترجمانی که شروع کردن به نوشتن فارسی همون خط عربی رو گرفتن، همون طوری هم به کارش بردن. چرا؟ برای اینکه مقداری از کلمات همون کلمات عربی بود، مقداری از کلمات، نه همه کلمات، همون قواعد رو هم گرفتن آمدن روی خط فارسی پیاده کردند. بنابراین این اقتباس تدریجی انجام شد در چهار گوشه سرزمین های فارسی زبان. ممکنه که به تدریج این اقتباس انجام شده باشه. برای همین هم هستش که هیچ صورت استانداردی از اول وجود نداره، هیچ صورت معیار و قاعده خاصی وجود نداره. این استاندارد سازی خط متعلق به جهان جدیده. خط اول عربی اصلا نقطه هم گذارش وجود نداشته، بعد شروع کردن به نقطه گذاری. بسیاری از متن‌های اولیه فارسی دست‌نویس‌ها تفاوتی بین که و یه نمی‌گذاشتن، بین که و به نمی‌گذاشتن، ولی می‌تونستن بخونن، می‌دونستن اونجا په هست، برای اینکه زبان رو می‌دونستن. بعد به تازه
که من می‌دونم این مسئله برای قرآن‌های اولیه هم هست دیگه،
آره.
نداشتن اونجا
خب. نقطه نداشتن. حالا تفاوت بین پ و ب، بین گ و که همینطور، اینا هم به تدریج برای فارسی زبان ها مطرح میشه. بعد میان شکل ها رو یکمی دستکاری میکنن برای اینکه بتوانن تمایز بگذارن بین صداهای مختلف. منظور من این هستش که خود امر اقتباس تحمیل میکنه اشکال، هم شکل اشکال نشانه ها هم و هم قواعد خط مبدا رو به خط مقصد. در نتیجه این انطباق به طور 100% اتفاق نمی‌افته از اول. علت دومه عدم انطباق خط بر زبان هم مسئله تغییر زبان هست. زبان امریه که در طول زمان تغییر میکنه از یک نسل به نسل دیگه، از یک دوره به دوره دیگه، از یک قرن به قرن دیگه. تلفظ ها عوض میشه، ولی خط به دلیل علت وجودیش، برای همین من علت وجودی رو مطرح کردم در اول گفتارمون، خط به دلیل علت وجودیش نمیتونه پا به پای خط تغییر بکنه، پا به پای زبان تغییر بکنه، نمیتونه پا به پای زبان تغییر بکنه. برای اینکه خط آمده پیام‌های و یا اطلاعات یک نسل رو به نسل بعد منتقل بکنه. اگه قرار باشه پای زبان تغییر بکنه، در نتیجه این ارتباط بین نسلی درش خدشه وارد میشه. نه اینکه بگم یک سر غیر ممکن میشه، ولی درش خدشه وارد میشه. در واقع کت تمایل به تثبیت داره، برای اینکه وظیفش تثبیته، وظیفش حفظ تمدنه، حس فرهنگه، ولی زبان تمایل به تغییر داره. از این جهت خط و زبان دو مسیر مختلف رو طی میکنن در زندگی اجتماعی.
مسیر مختلف شاید یه ذره سخته، نه؟ لااقل سرعتهای مختلفی داره.
من کلمه مسیح رو میتونم تغییر بدم، میتونم کلمه دیگه رو جاش بگذارم، ولی این که در واقع نوع جهت‌گیری هاشون مختلفه و گاه متضاد. روش تاکید میخوام بکنم. چرا این تاکید رو میخوام بکنم؟ به لحاظ زندگی اجتماعی میخوام تاکید بکنم. نسل‌های مختلف، زبان گفتم بخشی از تعریف انسانه. همه چیز انسانی دستخوش تغییر میشه. تو نگاه بکن، از لباس انسانی گرفته تا خانه سازی انسانی گرفته تا موسیقی، نقاشی، شعر، همه چیز ما تمایل داریم به این که سبکای تازه ایجاد بکنیم، اشکال تازه ایجاد بکنیم. یک نسل میخواد خودش رو متمایز از نسل قدیم بکنه، ها؟ در نتیجه شروع میکنه به اشکال تازه. من پسر من دکوراسیون خانهش رو میخواد از دکوراسیون که در خانه پدر مادرش بوده متفاوت باشه. نسل جوان میخواد لباسش از نسل قدیم متفاوت باشه. خب زبان همچون بخشی از وجود انسانیه، مشمول تمایل به تغییر قرار میگیره. یکی از دلایل تغییرات زبانی میل به متفاوت بودن یک نسل نسبت به نسل دیگره.
درست. نسل جدید خودشون چیزهای جدید میارن، از جمله زبان جدید، چیزی که ما هر روز میدیم. درست.
چیزی که ما هر روز
میدیم. ولی حالا در مقایسه با خط، خط رو بگو.
ولی در مقایسه با خط، خط بنابر تعریفش میخواد ثبت بکنه. وظیفه خط بایگانیه. میخواد تجربه یک نسل یا چند نسل قدیم رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنه. میخواد درباره تاریخ حرف بزنه، میخواد درباره علم حرف بزنه، میخواد اونطوری که داروین نظریش رو نوشته بوده به نسل‌های بعدی منتقل کنه، اونطوری که فرگوسی درباره تاریخ فکر میکرده و درباره اسطوره فکر میکرده، میخواد که ده ها نسل بعد از خودش منتقل بکنه.
بله.
میدونی؟
در نتیجه
آره. نمیخواد. خط بنابرای تعریفش نباید میل به تغییرات شدید داشته باشه. نه اینکه اصلا نباید تغییر بکنه، ولی آره. سرعت این تغییرات، تو به سرعت اشاره کردی، سرعت این تغییرات اونقدر کنده که گاهی وقتی در طول چند نسل توش مشاهده نمی کنی تغییر رو.
درست، عقب میمونه از زبان و غیره و غیره، که خب همین عقب موندن خودش باعث عدم انطباق میشه دیگه، همون چیزی که میخواستی بهش بره.
دقیقا. بنابراین به این دو علت، یکی به علت اقتباس و یکی دیگر هم به علت تغییر تدریجی زبان و جاماندن خط انطباق ایدئال وجود نداره. خط نمیتونه به صورت ایدئال از زبان تبعیت بکنه.
خیلی عالی. بسیار خوب.
میتونیم
جبهی. آره، بغیر از این که من برای حسن ختام، بدون این که بخوام خیلی طولش بدیم، چند تا سوال دارم که مربوط به این هست و احتمالا اضافه میکنه و احتمالا طول نمیکشه. اولش که توضیح دادی انواع خط، از خطهای بزبینم یادم بیاد که چی بوده، خطهای مصداقی، مفهومی، غیر هجایی و واجی و اینا، اینها رو من دارم فهم میکنم همینجوری. علت این که این اختلاف ها یا این تفاوت ها و تنوع بوده، مسیرهای مختلف تکاملی در جوامع مختلف احتمال یه مقداری تصادف، همون چیزی که توی تکامل طبیعی هم اتفاق میفته، بس این کجا بودن مسیرهای مختلفی رو در پیش گرفتن. درسته؟
درسته طبیعاً. آره.
یه سوال دیگه هم، چیزی که الان گفتی خیلی منو به فکر انداخت، خیلی جالب بود. دو دلیل عدم انطباق، اولیش نحوه اقتباس بود که خیلی روشنه. تو داری میگی مثلا ما وقتی که مثلا در زبان فارسی خط عربی رو اومدیم اقتباس کردیم به همه اون دلایلی که گفتی، خب طبیعتاً خیلی از خواص اون خط رو با خودش گرفتیم، از جمله اینکه مثلا خط عربی 3 جور 4 جور ت داشت که ما، یا 2 جور در مورد ته دو نقطه و ته دسته داره،
آره.
یا چند جور صدای سه داشت، مثلا برای اونا چند جور صدای سه نبود، صدای مختلف سه بود، ولی ما که فقط یکی داشتیم خود به خود اونا رو گرفتیم و بهش بردیم بدون اینکه بینشون تفاوت باشه. این عدم انطباق یه، و بعد صداهایی ما داشتیم همونطور که اول داستان گفتی مثل او و او اینا که خب شاید عربی نداشت به این شکل، ولی ما مجبور شدیم همون یه علامت عربی رو براش اقتباس کنیم که همون عدم انطباق رو به وجود آورد. تا اینجا رو اگه درست گفتم میفهمم. حالا یه سوال دارم. خب حالا یه سوال دارم، یه دو تا سوال دارم. برام خیلی جالبه این موضوع. اولا به هر حال با اینکه انطباق زیاد دقیق نیست، ولی بد نیست. یعنی ما تقریبا در مقابل چه میدونم چه بگیم 30 تا صدای اصلی که داریم حدود 26 تا یا 28 تا یا 26 تا یا 24 تا حرف عربی داشتیم که کم و بیش انطباق داشت با حرف، با اقلا حروف صدادار بی صدامون تا حدود زیادی. میخوام به چه نتیجه برسم؟ میخوام بگم آیا این که ما به هر حال تا یه حدودی خط عربی مناسب بود برای زبان دری، آیا این اتفاقی بود؟ آیا ریشه تاریخی داشت؟ یا اصلا برعکس زبان دری تا یه حدودی خودش رو تغییر داد تا با این خط انطباق پیدا کنه؟ یعنی خیلی صداها شاید رفتن، از بین رفتن. کدوم ایناست؟
نه، دومی نیستش. زبان نمیخواد با خط تطبیق بده. من لاقل من الان هیچ مثال و هیچ مورد مشخصی رو ندارم که زبانی تغییر کرده باشه برای اینکه خودش رو با یک خط اقتباس شده تطبیق بده. طبیعتا صداهای زبان تغییر میکنه. ما صداهایی در زبان فارسی داشتیم که هنوزم در گویش ها به کار میره، هنوزم مثلا در گویش دری در زبان رسمی افغانستان در اونجا به کار میره، در فارسی ایران دیگه به کار نمیره. صداها تغییر میکنه به دلایل کاملا متعدد و گاه ناشناخته گاه شناخته شده تغییرات آوایی، کنش ها و واکنش های آوایی روی همدیگه، تغییرات اجتماعی، علت های مختلف زیادی وجود داره برای تغییرات آوایی. ولی اینکه اقتباس یک خط معین بتوانه تأثیر بگذاره بر نظام آوایی یک زبان، من لااقل الان مثال خاصی مورد نظرم نیستش، اصلا مورد نظرم نیست. این یک مسئله. مسئله دیگه این که حتی اگر چنین اتفاقی می افتاد، چرا بدیهی ترین مسائل خط عربی چرا در فارسی ما هیچ اثری ازش نمی بینیم؟ مثل همین دو جور ته، مثل سه جور سه، مثل چهار جور زه، دو جور ه، این نوع صداهایی که ویژه عربی بودن هیچ کدوم روی زبان فارسی هیچ تأثیری نگذاشتن. یکی از مهمترین تأثیراتی رو که میگن، ولی من خیلی باهاش موافق نیستم، میگن که ممکنه خط عربی روی زبان فارسی گذاشته باشه، مسئله حمزه هست. حمزه البته یک اصطلاح خطی هست، اون شکل خاص رو میگن حمزه. ما به ازای آواییش رو بهش میگن انسداد چاکنایی، اصطلاح فنی بهش میگن انسداد چاکنایی. این در واقع صدای خیلی خاصی هست که در حنجره ایجاد میشه، یک صامتی هست که در حنجره تولید میشه، که در زبان عربی این انسداد چاکنایی یک واجه و یک صدای خیلی مهمه، براش اشکال مختلف هم وجود داره. میدونی در خط عربی، در فارسی گفتیم که این در زبان فارسی وجود نداشته و تحت تاثیر خط عربی در فارسی به وجود آمده، که به نظر من حرف منطقی نیستش. در واقع انسداد چاکنایی در همه زبان‌ها وجود داره، از جمله در خط همه زبان‌ها وجود داره، در زبان انگلیسی هم انسداد چاکنایی وجود داره، ولی در این زبان‌ها واج نیست. تو اگه الان یک کلمه انگلیسی رو که با یک مصوت شروع میشه بگی، مثلا کلمه فرض کن که مثلا کلمه بگو یک کلمه آی رو که میگی، آی با آ شروع میشه، با یک مصوت شروع میشه دیگه. آیا در اول این واقعا فقط با یک مصوت شروع میشه یا قبلش یک انسداد چاکنایی وجود داره و بعد، یعنی در واقع همزه که مصوت انسداد چاکنایی وجود داره برای اینکه وقوع انسداد چاکنایی برای این شرایط طبیعیه، بسیار طبیعیه. در زبان فارسی هم وجود داشته، شاید خط عربی، شاید اونم تازه باز روش خیلی بحث، من نمیخوام وارد بحث فنیش بشم، ولی شاید در خط عربی باعث شده که ما حضور این انسداد چاکنایی رو بیشتر متوجهش بشیم، متوجه بگیم که او هست، پس هست، من دارم تلفظش میکنم، دارم تلفظ میکنم. حالا براتون مثال میزنم، مثلا من میگم که من از این کتاب خوشم نمیاد، این عبارت از این کتاب رو ببین، میگم از این کتاب. خب اینو میتونم دو جور تلفظ بکنم، میتونم بگم از این کتاب، میتونم بگم که از این کتاب.
درست.
اگر بگم که از این کتاب همزه اول این رو تلفظ کردم.
درسته.
اگر بگم از این کتاب، همزه اول این رو تلفظ نکردم، ولی زین تبدیل به یک هجا شده.
درسته.
یعنی باز کلمه من با مصوت شروع نشده.
درسته.
من هیچ وقت مصوت نمیتونم شروع بکنم.
خب.
و جالبه که بهت بگم که باز چون تو مثال وزن شعر فارسی آوردی، در وزن شعر فارسی غالباً ولی نه همیشه، غالباً این همزه های آغازی تلفظ نمیشن. تلفظ نمیشن، مصوت بعدشون با کلمه قبل یک هجا میسازه.
درست. اگر کلمه وسط بیت باشه یا مصره،
اگر اول مصره باشه تلفظ میشه، اگر اول مصره باشه تلفظ میشه.
آره دقیقا، من به شعر شهریار فکرم، آمدی جانم به قربانت، آمدی خب تلفظ میشه همزه اولش مثل آمدی، ولی وسط اگر بود من خیلی، و اتفاقا یکی از مشکلاتی که در شعر خونی اونایی که وزن شعر رو خراب میکنن ادب تشخیص همین موضوعه که وسط. جالبه که اینو گفتی و این چیزای وسط و حواسشون نیست که کجا باید بچسبونن و درست ادا کنن. خیلی خوب بود، این خیلی عالی بود. من فقط
مثل شعر سعدی، مثل شعر سعدی که من ندانستم مز اول، من ندانستم مز اول. دو تا همزه وجود داره، هیچ مش تلفظ نمیشه، میشه مزرز.
خوب گفتی، چه مثال خوبی. و معمولا کسایی که اینو بد میخونن یا شعر رو خوب خراب میکنن میگن من ندانستم از اول، و این غلط میشه چون به وزن بقیه نمیخوره، به بقیهش نه، اینکه خودش وزن خودشو داره و این نوع جدید خوندن، ولی به وزن بقیه شعر و در واقع به وزن شعر نمیخوره. خب من فقط یه چیزی بگم اینجا ولی نمیخوام طولش بدم. ببین من وقتی گفتم در مورد تأثیر خط بر زبان مثلا فارسی، منظورم اول بگم تو چی گفتی. تو میگی که قواعد تغییر صوتی زبان‌ها قواعد خودشون رو دنبال میکنن که نسبتاً هم پیچیده است. من این ورانور یه چیزایی خوندم و شنیدم، واقعا قبول دارم، خیلی جالبم هست که چجور عوض میشن، و میگی اونا قواعد خودشون رو دارن که تو اون قواعد تا اونجا که زبانشناسا تا حالا تو خوندی هیچ وقت نگفتن یکی از اثرهای خط بر روی صداهاست یا تلفظ هاست. درسته؟
آره. آره.
خب. من ایده‌ای که مثلا رابطه بین فارسی و عربی داشتم این نبود که ما چرا در طول تاریخ نیومدیم حالا این دوتا مثلا تی رو که از عربی گرفتیم تلفظاشون هم جدا کنیم. برعکس، بیشتر منظورم اونجایی بود که ما چند صدا داشتیم و اونها یه صدا یه حرف به ما داده بودن و ما این دو اینا آیا با هم ادغام شده یا نه. مثال میزنم و باز شاید جوابتون نه. همونطور که به من یاد دادی قبلا، مثلا ما چند جور صدای که داریم، پس یکی این که کجای کلمه باشه، حالا شاید به این برسیم، و ولی ما برای همشون با یه علامت که اینو می‌نویسیم با یه حرف که منتها میدونیم که کجا رو چطوری تلفظ بکنیم، یکی عقب‌تر تو و یکی جلوتر توی حرف، یه چنین چیزی. تا اینجا رو درست یاد گرفتم؟
درست یاد گرفتی، ولی من بذارت بگم این اون چیزی نیستش که مقصود من بوده، احتمالاً در
نه 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 من سوالمو تموم نکردم. و آخر سوالم این بود، آیا میشه تصور کرد که در طول زمان یکی دو نسل که بگذره این دو صدایی که در هم اقدام بشن بشن یک صدا، به اون دلیل که خط همیشه اینها رو مثل هم میذاشته و در نتیجه کم کم نصف ها عوض کنن به خاطر تاثیر خط. میدونم خیلی تاثیرات دیگه هم میتونه باشه ولی خط یکیش باشه. میشه چنین چیزی رو فرض کرد؟ تو میگی نه دماشه چنین چیزی نهید.
نه نه تایید میدونم، من باید میدونم. در مورد اون که هم فقط اینو بهت بگم که
بگو
چون لازمه، چون روش اشاره کردی.
آره
ممکنه کسی صحبتهای ما رو بشنوه.
آره
تا دقیق باشیم در موردش. من گفتم در فارسی ما دوتا که داریم، درسته؟
آره.
ولی ما در تحلیل های آوایی دو سطح تحلیل قائل میشیم. یک سطح تحلیل ما تحلیل صوتی هست یا آوایی مغز هست. میگه ما چه صداهایی فارسی زبان تولید میکنه وقتی داره حرف میزنه. خب یک سطح این بشن سطح تحلیل آوایی. یک سطح تحلیل واجی داریم یا تحلیل سیستمیک داریم یا نظاممند داریم. در اونجا میگیم که کدام آواها نقشمند هستند. یک نقش دارم. مثلا ما دو تا که داریم در فارسی ولی این دو تا که یک نقش ایفا میکنند. دو تا تلفظ دارند، ممکنه دو تا تلفظ بشن ولی اینها در واقع از عنوان واحد آوایی در نظام آوایی فارسی یک نقش بازی کنن، در واقع یک واجن. به همین دلیل هست که اگر من این دوتا رو جا به جا بکنم به جای هم تلفظ کنم لحجه پیدا می کنم ولی کلمه عوض نمی شه. مثلا اگر به جای کار بگم چار، من این چار دارم میشه قزوینی. خب میشه قزوینی ولی تو میدونی که من مقصودم چیه. یه کلمه تازه ایجاد نشده، میگه من امروز کار دارم. یا اگر که به جای کار بگم داد کرد من کار شدم. کار چرا دارم عقب تلفظ کنم؟ مثل که من یک خارجی هستم، یک انگلیسی زبان هستم که فارسی تازه یاد گرفتم، به کار میگم کار.
کار آره.
حالا
ولی کلمه رو عوض نکردی، هر دو یه واجه.
این دو تا صدا دو تا صدا هستن ولی یک واج تشکیل میدن. حالا بیام از یک برم به یک زبان دیگه ای مراجعه بکنم. مثلا مثال قبلا گفته بودم برات، در ژاپنی ر و ل که برای ما دو تا صدای مختلفن، دو تا واج مختلفن. من اگر بگم که لب و رب دو تا معنی مختلف دارم. یعنی مثل دو تا که، من اگر جای این دو تا رو عوض کنم تو اشتباه می‌کنی. یکی کلمه بگم که مثلا لبم سوخت یا بگم ربم سوخت، تو دو تا که مختلف ازش می‌فهمی. در ژاپنی این دو تا یه واژه هم
درست.
و ژاپنیایی که انگلیسی یاد می‌گیرن، ژاپنیایی که انگلیسی یاد می‌گیرن و انگلیسیشون تازه کار هستن، میبینی که سخت براشون. مثلا ممکنه که کلمه یه لایت انگلیسی رو رایت تلفظ بکنه.
آره درست کاملا
لایت میگه رایت
داره. درست من اینو توی هندی های دیدم که انگلیسی، من یادم نیست جه رو با یه چیز دیگر رو با هم قاطی میکنن و میدونم چی میگی. میدونم تو الان توضیح که دادی بسیار هم به جا بود، هم مناسب بود، هم مربوط بود، هم برای من مفید بود و روشن کننده. تو الان به من گفتی که اون عدم تطبیقی که ما دربارش حرف میزدیم، عدم تطبیق خط بر واژه‌ها بود نه بر آواها یا صداها. تو میگفتی که حرفی که میزنیم که در فارسی ما یه حرف واو داریم ولی این حرف، این علامت خطی واو، هم او رو بعضی وقتا صدای او میده و بعضی وقتا صدای و میده. اینا دو واژه مختلفن، ولی اینها یک حرف براشون هست. ولی اونجایی که من میگفتم دو جور که مختلف داریم، اینا هر دو یه واژن، منتها آواهای مختلفن، کلمه رو عوض نمی کنن. عدم انطباقی که میگی که فقط یک که حرفی در خط داریم که هر دو رو منعکس میکنه، اصلا اون عدم انطباق منظور تو نبود. اون چیزی
نه.
خیلی این خیلی ارزشمند بود. مرسی از این توضیح و مرسی از کل حرفات امروز. خیلی خوب.